اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 24 ماه آگست سال 2020 رادیو آشنا را میزبانی میکنم. امید همه به سلامت بوده و تا پایان برنامه ما را همراه باشید. جلسه صدور حکم محکمه برای یک مرد استرالیایی که حملات را بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند در ماه مارچ سال 2019 انجام داده بود آغاز شده است. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام، حزب جمهوری خواه رسما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای دور دوم ریاست جمهوری من عیس نامزد این حزب برگزید. در کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی به دلیل شیوع کرونا ویروس به عوض اشتراک هزاران نفر فقط 336 نماینده اشتراک داشتند. دونالد ترامپ دقایق پس از آن که به طور رسمی نامزدی حزب را به وی اعطا کردند گفت تنها رایی که دموکرات ها می توانند وی را در انتخابات ماه نوامبر شکست دهند از طریق انتخابات تقلبی با استفاده از ارسال رای از طریق پست می باشد. او گفت دموکرات ها در حال تلاش برای سرقت انتخابات هستند. این در حالی است که همزمان با آغاز کنونسیون ملی جمهوری خواهان روز دوشنبه جف فلک سناتور پیشین آریزونا به همراه بیش از 20 عضو پیشین جمهوری خواهان کانگرس حمایت خود را از جو بایدن نامزد ریاست جمهوری دموکرات ها اعلام کردند. در اثر فرو ریختن یک ساختمان 5 طبقه در یک شهرک صنعتی در غرب هند حداقل یک نفر کشته و نگرانی های وجود دارد که بیش از 100 نفر دیگر در زیر آوار گیر ماندند. باراتش ماروتی گوگاوالا قانونگذار محلی به رویترز گفت که تمام 200 ساکن این ساختمان در شهر مهاد که در 165 کیلومتری جنوب شهر ممبئی قرار دارد در انگام فرو ریختن این تعمیر که 47 آپارتمان داشت خانه نبودند. مقامات هنوز علت سقوط و تعداد تلفات دقیق را مشخص نکردند، اما حدود 30 نفر تا حال توسط مامورین اضطراری و ساکنان محل نجات یافتند. روز دوشنبه شمال کالیفرنیا که از هفته گذشته با بیش از 625 حریق وحشی دست و پنجه نرم می کند بار دیگر هدف رعد و برق شدید قرار گرفت. در منطقه خلیج سان فرانسیسکو یا بی ایریا حدود 240 هزار نفر تحت دستور تخلیه یا هشدار قرار گرفتند. این حریق که در اثر بیش از 130 هزار رعد و برق توأم با باد شدید به روز 15 آگست در سراسر کالیفرنیای شمالی و مرکزی آغاز شده است موجب کشته شدن حداقل 7 نفر و تخریب بیش از 1200 خانه و ساختمان شده است. ادامه اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38054 مورد افزایش یافته است. با گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1389 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 28360 تن دیگر سرتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه 24 آگست به 23,720,594 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 814,903 نفر رسیده است. تا حال بیش از 14,983,322 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 180,024 نفر و شمار مصابین 5,854,962 نفر تایید شده است. تا حال 361,150 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 20,776 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 293,261 نفر و شمار تلفات ناشی از آن و 6244 نفر رسیده است و گروهی از جوانان اسرائیلی صدها سکه طلای عصر خلافت عباسی را یافتند که در یک کوزه جابجا شده بود. این خزانه به تاریخ 18 آگست در شهر یاون کشف شد. مقامات اداره آثار باستانی اسرائیل روز دوشنبه گفتند که گروهی از نوجوانان زمان این سکه ها را یافتند که به گونه داوطلبانه مصروف کندنکاری ساحه‌ای بودند که قرار است در آنجا مسکونه های جدید ایجاد شود. یکی از مسئولین بخش افرکاری گفت فردی که 1100 سال پیش این سکه ها را دفن کرده بود احتمالاً انتظار داشت که روز آن را دوباره بیرون کند، زیرا او کوزه را در زمین میخکوب کرده بود. مقامات گفتند که در این کوزه 425 سکه طلای خالص 24 قیراط موجود بود. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه کنید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. وزارت صحت از ثبت 3 واقعه مثبت پولیو در افغانستان خبر داده است. با ثبت این واقعه تازه، آمار اطفال مصاب به فلج پولیو در آن کشور به 40 واقعه می رسد. مکیه منیر چنین گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت در حال از ثبت 3 واقعه مثبت پولیو در این کشور خبر می‌دهند که کمپین‌های فرعی پولیو در 8 ولایت افغانستان تازه آغاز شده است. وقفه در تطبیق کمپین‌های پولیو و بی‌امنی در برخی از مناطق سبب افزایش واقعات پولیو در افغانستان گردیده است. دکتر حکمل سمسو، سخنگوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که این 3 واقعه تازه از ولسوالی‌های کجکی المند، سپیره خوست و اسپین بولدک قندهار گزارش داده شده است. او افزود که این اطفال 20-22 ماه همی باشند که به سبب نگرفتن واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو شده اند.
در خوست و در کجکی در جاهای این واقعات ثبت شده، در جایی که از باعث ناامنی رفتن یا دسترسی تیمهای واکسین به اطفال کمتر هست. پس حتی وزارت صحت عمومی از اطفال از باعث نگرفتن واکسین پولیو به این مرضی مبتلا شدند و در سین بولدک، در جایی که این واقعه ثبت شده، اونجا کمپین‌های واکسین سابقا صورت گرفته بودند، مگر از باعث بحران ویروسی کرونا وقتی کمپین‌ها ایستاد شده بودند، در این چند دوره برای اطفال واکسین داده نشده بود. شاید نگرفتن واکسین در سین بولدک هم باعث این شده باشه که دختر 22 ماهه که در اینجا مصاب پولیو شده، این از باعث نگرفتن واکسین پولیو.
مسئولین وزارت صحت و یونیسف افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان را نگران کننده می دانند. کمال شاه، مسئول روابط عامه پولیو در یونیسف، می گوید که تأخیر در کمپاین ها سبب افزایش واقعات پولیو در این کشور گردیده است.
افزایش در مورد دفاع از اطفال باعث نگرانی است. عمده علت که این افزایش تأخیر در کمپاین های واکسین پولیو است که در 5 ماه گذشته هیچ کمپاین تطبیق نشد. به خاطر موارد پولیو افزایش یافت. تا پروگرام محو پولیو تعهد خود دارد که با تمام اطفال در کمپاین های آینده رسیدگی کند و این اطفال را از شر فلج اطفال نجات بده.
او ابراز امیدواری نمود که با تطبیق کمپاین ها در مناطق مختلف آنها تلاش می نمایند تا از افزایش واقعات پولیو در افغانستان جلوگیری نمایند. میلاد، یک تن از واکسیناتورهای پولیو، افزایش واقعات پولیو در کشور را غفلت برخی از خانواده ها نیز می داند و گفت که برخی از والدین و صحت و سلامتی اطفالشان توجه نمی کنند. از آغاز سال جاری میلادی تا حال با ثبت 3 واقعه تازه پولیو، تعداد واقعات مثبت پولیو در این کشور به 40 واقعه رسیده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان تماس‌های تلفنی برقرار نموده و در مورد روابط دو جانبه و خصوص تجارت، ترانزیت و تقویت همکاری‌های منطقوی و همچنان افزایش همکاری‌ها در امتداد سواحل دو جانبه دریای آمو صحبت کردند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
پس از سپری شدن 5 روز از واقعه کم سابقه تاریخی که باشندگان ولسوالی مرزی ولایت بدخشان افغانستان از رئیس جمهور تاجیکستان در فراهم کردن ضروریات اولیهشان مانند آب آشامیدنی، برق و سرک درخواست کمک کردند، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه خبری از صحبت تلفنی رؤسای جمهور دو کشور خبر داده نوشته است که در این مکالمه تلفنی سران دو کشور در مورد روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت، تقویت همکاری‌های منطقوی و افزایش همکاری ها در امتداد سواحل دریای آمو صحبت کردند. این رویداد کم سابقه که شهروندان یک مملکت از یک رئیس جمهور کشور دیگر برای فراهم کردن ضروریات اولیه درخواست کمک می کنند در صفحات مجازی و محافل روشن فکری افغانستان بحث داغ را برانگیخته است و در مورد پیام این رویداد صحبت می شود. برخی عقیده بر این است که خلاف عرف دیپلماتیک بوده بار منفی مداخله را در خود نهفته دارد و برخی دیگر با توجه به مظلومیت باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان افغانستان که همیشه از دید حکم رویان افتادن، یک شیوه جدید پیام رسانی به مقامات و ناگذاری ها خوانده مورد ستایش قرار می دهند. دکتر لطیف نظری تحلیلگر مسائل سیاسی را عقیده بر این است هرچند تماس مستقیم مردم یک کشور با سربرای مملکت دیگر خلاف عرف دیپلماتیک است و چون تاجیکستان عزایم سو در قبال افغانستان ندارد مداخله تلقی نمی شود.
از آنجایی که رابطه افغانستان و تاجیکستان یک رابطه بسیار نیک و همراه با احترام متقابل هست، افغانستان در برابر این همسایه خود حساسیت خاص ندارد، ولی اگر شماری دیگه از همسایه ها می بود قطعا و مداخله تلقی می شود. اما یک نوع رساندن صدای خود به گوش حکومت افغانستان بود که ما از سر ناچاری حتی دست خود به طرف همسایه خود دراز کردیم.
با باور آقای نظری مردم ولسوالی های مرزی بدخشان افغانستان حکومت را در یک عمل انجام شده قرار دادند. عبدالرؤوف نومی نماینده مردم بدخشان در پارلمان کشور این تماس و درخواست کمک مردم بدخشان افغانستان از رئیس جمهور تاجیکستان را از روی مجبوریت و ناگزیری خوانده و گفت.
صحبتی مستقیمی رئیس جمهور تاجیکستان با مردم دروازه‌ای بدخشان که این طرف هم بدخشان نام داره و طرف هم بدخشان نام داره، علاوه بر اینکه این یک پیشینه تاریخی داره و این مردم ازم نمیتونن از دست تباری بسیار جدا باشن، احتیاجی و ناگزیری مردم دروازه بیشتر سبب شده مردم در محرومیت به سر میبرن، برق ندارن، از امکانات اولیه عرضه خدمات صحی تعلیمی انکشافی همیشه محروم محروم و حتی دیگه از ناگزیری اینا وقتی به استقبال او میروانی از این بری دریا و ما یک گپ به عنوان نماینده بدخشان من شخصا میدم یک گپی نمیدانم که خلاف پرنسیب و اصول بوده باشه.
اکرم معرفی استاد دانشگاه نیست این تماس باشندگان ولسوالی های مرزی ولایت بدخشان افغانستان و درخواست کمک رئیس جمهور تاجیکستان را با توجه به محدودیت ها و مجبوریت های مردم یک مسئله انسانی خوانده گفت هرچند این تماس مردم با زعیم یک کشور دیگر خلاف عرف دیپلماتیک است اما جنبه انسانی و عاطفی آن غلبه دارد و قابل تحمل است، اما برای حکومت افغانستان پیام بسی بزرگ دارد که باید تکان بخورد.
بیشتر از اینکه خود حضور رئیس جمهور تاجیکستان سخنان از او تصویر داشته باشد، اما نوی عکس العمل مردم ما که از درماندگی از رئیس جمهور همسایه درخواست کمک میکنند، این عکس العمل بیشتر برای ما تاثیرگذار و ما را ما.
یکی از نتایج مثبت این تماس و تقاضای مرکز رئیس جمهور کشور همسایه که می توان گفت شیوه نوین پیام رسانی و جلب توجه مقامات داخل است این بود که رئیس جمهور غنی با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش تماس تلفنی برقرار کرده و قول اعلامیه خبری ارگ روی مسائل متعدد سیاسی میان دو کشور، همکاری های اقتصادی و امنیتی و به صورت خاص مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر بحث و تبادل نظر نموده به توافقاتی هم دست یافته است. که قرار است حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان انقریب به تاجیکستان سفر نموده، روی اجندای نشست رؤسای جمهوری دو کشور به خاطر همکاری های بیشتر کار بکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ایام محرم امسال با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه است، وزارت داخلی افغانستان از برنامه تأمین امنیت مساجد و تکایا اطمینان می دهد. در این حال شهروندان کابل از نهادهای امنیتی می خواهند امنیت دهم عاشورا را جدی بگیرند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه بر مناسبت ماه محرم گفته است که تهدیدهای امنیتی بر مکانها و تجمع عزاداران محرم بیش از گذشته وجود دارد. آقای دانش گفته است که با توجه به تحولات در سطح منطقه و صفوف گروه‌های افراطی ممکن است که رویکردهای تروریستی این گروه‌ها نیز تغییر کند و تامین امنیت مساجد و تکایا در همکاری عزاداران با نیروهای امنیتی لازم است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در دیدار با علمای اهل تشیع، شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون عالی هماهنگی مراسم دینی در رابطه با شورای حسینی گفته است که امنیت عزاداران و اماکن مذهبی در همکاری مردم و نیروهای امنیتی تامین شود.
در 20 ولایتی که مراسم عاشورا تشکیل میشه، قوای امنیتی و دفاعی ما توجه خاص داشته باشه. ما قضیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب نمیخوایم. ضرورت واضح است که اساسات گرفته شد.
پیش از این افغانستان شاهد چندین حمله خونین بر مراسم محرم بوده است. در حمله بر عزاداران در زیارت ابوالفضل کارته سخی، مساجد باقرالعلوم و الزهرای کابل کسان هدف قرار گرفتند که در مراسم محرم شرکت کرده بودند. شورای علمای شیعه افغانستان و هیات‌های عزاداری میگویند که از رهگذر امنیت مراسم محرم با توجه به رویدادهای خونین در گذشته نگرانی‌های جدی وجود دارد و این مسئله با حکومت شریک شده است. محمد طاهر محسنی عضو شورای علمای شیعه و عرفان عضو هیئت عزاداری محرم:
امنیت عزاداران امام حسین و برگزاری مراسم امام حسین را در اولویت قرار بدن و مردم هم نیز همکار هستند با دولت، همچنان که خیلی موارد ما یاد داریم و شاهد داریم که امنیت تا هنوز مردم گرفتن.
مردم دست خالی اسلحه چیزی نداره، اگر وقت اگر هر از افغانی بیایه یک مشکلی برای مردم ایجاد کنه برای هیئت عزاداری وخان تو حدرم قابل کنترل نیست که مردم بتونن با دست خالی کنترل کنن.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلان‌ها و برنامه‌های امنیتی مشترک نهادهای امنیتی برای تامین امنیت عزاداران محرم و مکان‌های مذهبی ترتیب شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی ما برای تامین امنیت روزهای محرم آماده شدند و در همکاری نزدیک با مردم تمامی مکانهایی که از محرم تجلیل میشه امنیتش تامین میکنن.
بر اساس آمار ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون 7000 نفر از محلهای مختلف کارت رسمی برای تامین امنیت مساجد و تکایا به دست آوردند. پس از حملات مرگبار بر مراسم عزاداری محرم، 3 سال قبل شورای امنیت ملی افغانستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن 5 نفر با تضمین مردم محل و وکلای گذر برای تامین امنیت هر مسجد مسلح شدند. در حال حاضر نیز که مراسم عزاداری شبانه در مساجد و تکایای شهر کابل جریان دارد، افراد محل در تامین امنیت با پلیس همکاری می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تقریبا 50 سال از زمانی که ایالات متحده گفتگو را با چین آغاز کرد، و منجر به گسترش روابط با آن کشور شد میگذرد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت ما تصور میکردیم که تعامل با چین نوید از آینده روشن تجارتی و همکاری را به ارمغان می آورد. این یک نوید دروغین بود. در طی چند دهه شکوفایی بیشتر باعث گسترش آزادی در چین یا کاهش تهدید چین در خارج از آن کشور نشده است. حزب کمونیست چین از حقوق بشری مردم چین سوء استفاده کرده قلمروهای بیشتر و بیشتر را در آبهای جنوب چین ادعا کرده و برای ارعاب دوستان تایوان و خرد ساختن مردم آزادی های هنگ کنگ تلاش کرده است. چین مسئولیت آبراهای کلیدی جهان را برای تجارت بین المللی کاهش داده است و به عنوان قیمت پذیرش تجارت با چین از شرکت های غربی می خواهد تا تکنولوژی را به رقبای احتمالی چینی منتقل کرده و در برابر تخطی های وحشتناک حقوق بشر در آن کشور سکوت کنند. وزیر خارجه پامپیو گفت در حالی که ایالات متحده آغوش خود را برای شهروندان چینی باز کرد، حزب کمونیست چین مبلغین و جاسوسان را و کنفرانس های مطبوعاتی امریکا، مراکز پژوهشی و پوانتون ها ارسال کرد. این اقدامات باعث به سرقت رفتن ارزش های معنوی و اسرار تجارتی ما شده و منجر به از بین رفتن میلیون ها شغل در سراسر امریکا شده است. او اظهار داشت که حزب کمونیست چین باید تغییر کند. این حزب باید شروع به پذیرش اهداف کند که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای انصاف و عمل متقابل تعیین کرده است. مایک پامپیو گفت ما همچنان باید مردم چین را دخیل و توانمند سازیم. مردم پویا و آزادی خواه که کاملا متمایز از حزب کمونیست چین است.
For too many decades, our leaders have ignored, downplayed the words of brave Chinese citizens and warned us about the nature of the regime we're facing, and we can't ignore it any longer.
برای چندین دهه رهبران ما سخنان و هشدارهای مخالفان شجاعی چینی را در مورد ماهیت رژیمی که با آن روبرو هستیم نادیده گرفته بودند. ما دیگر نمی توانیم از این بیشتر آن را نادیده بگیریم.
اما وزیر خارجه پامپیو اظهار داشت که تغییر دادن رفتار حزب کمونیست چین نمی تواند تنها رسالت مردم چین باشد، بلکه ملل آزاد جهان باید برای دفاع از آزادی تلاش کنند.
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done, to simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability from the Chinese Communist Party.
من از رهبران تمام کشورها میخواهم که آنچه را امریکا انجام داده، یعنی بر عمل متقابل و اصرار بر شفافیت و پاسخگویی از جانب حزب کمونیست چین پافشاری کنند. مدت‌های طولانی است که ما به حزب کمونیست چین اجازه داده‌ایم شرایط همکاری‌ها را تعیین کند، اما دیگر اجازه نمی‌دهیم. ملل آزاد باید اصول را تنظیم کنند. ما باید بر اساس عین اصول عمل کنیم.
وزیر خارجه پامپیو گفت اگر ما حال اقدام نکنیم، نهایتاً حزب کمونیست چین آزادی های ما را از بین میبرد و نظم مبتنی بر قوانین را که جوامع ما برای ایجاد آن بسیار سخت کار کرده است زیر پا میگذارد. تضمین آزادی های ما از حزب کمونیست چین رسالت زمان ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، جلسه صدور حکم محکمه برای یک مرد استرالیایی که حملات را بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند در ماه مارچ سال 2019 انجام داده بود، آغاز شده است. برنتون تارانت با کشتن 51 نمازگزار و زخمی ساختن ده ها نفر دیگر اعتراف کرده است. وی به روز دوشنبه با اقارب بعضی از قربانیانش در محکمه روبرو خواهد شد. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا در زمینه از سیدنی گزارش ارسال داشته است که خود تقدیمتان می دارم. یک سال بعد از وحشت مرگبار، برنتن تارانت به قتل 51 نمازگزار مسلمان، 40 اتهام اقدام به قتل و خشونت دهشت‌افکنی اعتراف کرد. این مرد 29 ساله استرالیایی قبل از ناکامی ادعایش حمله بر دو مسجد را در هنگام ادای نماز جمعه در شهر کرایست چرچ نیوزیلند تکذیب کرده بود. جلسه صدور حکم از روز دوشنبه آغاز شد و انتظار می رود برای 4 روز ادامه یابد. اما کامرون مندر، یک قاضی محکمه عالی که مسئول این قضیه است، گفته است که صلاحیت دارد تا وی را بدون وثیقه به حبس ابد محکوم کند، حکمی که تا حال هرگز در نیوزیلند صادر نشده است. بیش از 60 تن از بستگان اظهارات تأثرآور قربانیان را به محکمه بیان خواهند کرد. بعضی از آنها به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 به خارج از کشور سفر کردند و تحت قرنطینه اجباری 2 هفته‌ای قرار دارند. در میان قربانیان حسین العمری 35 ساله قرار داشت. خواهرش آیا میگوید میخواهد به چشمان قاتل ببیند و به او بگوید روحش پیروز شده است.
My plan is to eyeball him. We'll see how that goes. I'm going to tell him what he intended to do. His
وی گفت می خواهم به چشم سر ببینم که محاکمه او چگونه پیش می رود. من در نظر دارم به او بگویم آنچه که او قصد داشت انجام بدهد اثر معکوس به بار آورد. خیلی خوب، تو برادرم را کشتی ولی خدا هنوز اینجاست. بنابراین خواهیم دید که عدالت چگونه پیش می رود. جنایت برنتون تارانت موجی از غم و اندوه را در سراسر جهان گسل داشت. بسیاری از قربانیان او مهاجران و پناهندگان از هند، سومالی، مصر، سوریه و اردن بودند. جوانترین قربانی یک طفل 3 ساله بود. این حملات نیوزیلند، یک کشور با 5 میلیون نفوس را منزوی ساخته و به وحشت درآورده است. مردم آن همواره کشورشان را به عنوان یک محل امن و دور از خشونت‌های افراطی که سایر نقاط جهان را ضربه زده بود می‌دیدند. همه چیز در ماه مارس سال 2019 تغییر کرد. قتل نمازگزاران بر روز جمعه در کرایست چرچ باعث شد تا نیوزیلند سلاح‌های نیمه خودکار به شیوه نظامی را که توسط مرد مسلح مورد استفاده قرار می‌گرفت ممنوع کند. او بخش از عمل وحشیگری خود را به طور زنده شرح داد و بدین گونه بر ضربه خانواده‌های قربانیانش افزود. این هفته بستگان قربانیان می توانند حکایات ناشی از درد، از دست دادن و چگونگی زنده ماندنشان را در محکمه عالی شهر کرایستچرچ بیان کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.